بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مفهوم شرط بود و استدلال سوم که اطلاق بود و تقریب دوم در باب اطلاق بود. تقریب دوم این بود که خلاصه اون چه که دیروز گفتیم در تقریب دوم این بود که این انحصار و عدم انحصار دخالت شرط در جزا، این در خود این شرط اثرگذاره، از احوال این شرط میشه. دلیلش هم این است که اگر این خفی الاذان مسبوق به خفاء جدران باشه، خفاء جدرانی که دلیلم برش نداریم، اگر اول خفاء جدران باشه بعد خفاء اذان باشه و خفاء اذان دلیل و شرط انحصاری نباشه، معناش اینه که دیگه اینجا خفی الاذان اثر نکرد در قصر. چرا؟ برای اینکه از قبل خفاء جدران اثر کرده و اون همجور باقیه. این نیامد خفاء وجوب تقصیر را ایجاد بکنه و احداث بکنه. ولی اگر خفیت الجدران اثر نداشته باشه، این علت منحصره باشه، این نه دیگه کاملا در همه حالات این اثر گذاره. پس بود و این دقت این تقریب دوم این است که بود و نبود یک شرط احتمالی دیگر و عامل دیگر در نوع اثرگذاری این دخالت داره. اگر اون خفاء اذان نباشد، این به طور کامل همواره مؤثر است در وجوب تقصیر. اگر خفاء اذان ببخشید خفاء جدران اگر خفاء جدران عامل نباشه در کنار خفاء اذان، این خفاء اذان کاملا مؤثر در همه حالات. ولی اگر خفای جدران هم در کنار این عامل باشه، این در همه احوال مؤثر نیست. یا اگر حالا مثال دیگه بخوای بزنیم، مثلا اذا جاءک زیدون فاکرمه، اگر بگیم این شرط محقق موضوع نیست که نیستن، اذا جاءک زیدون فاکرمه، این مجیء زید شرط در وجوب اکرامه. یه چیز مشکوک دیگری هم ما داریم که شاید عرض شود که فلان اقدام زید، مثلا اینکه زید بیاد به شما یک احترامی بگذاره، اونم یه عامل دیگری است که در وجوب اکرام او اثر میگذاره، ولی اون که نیامده، ولی تلفنی یا ارسال هدیه، مثلا برات هدیه فرستاد، نمیدونیم که اونم مؤثره در اینه که اکرام واجب بشه یا نه. آیا شرط منحصر در وجوب اکرام زید اینه که او بیاد خانه شما بشه ضیف شما؟ این شرط تنها و مؤثر منحصر در وجوب اکرام زیده؟ یا اینکه نه، دو تا عامل هست، یکی اینکه بشه مهمان شما، یکی هم این که هدیه‌ای برای شما بفرسته. اگه هدیه هم فرستاد اکرامش واجبه. خب اینجا الان اونی که تو دلیل آمده اینه که اذا جا اکه زیفن، اگر اومد به عنوان مهمان خاند اکرمه. نمیدانم که اگر هدیه‌ای برای من بفرستد به نحو غیابی، اونجا هم اکرام واجبه یا نه. خب در اینجا عرض شود که این تأثیر مهمان بودن او و آمدن او به خانه شما در صورتی که عامل منحصر باشه این مطلقه و همیشه این وجوب اکرام را داره. ولی اگر یه عامل دیگری باشه و اون عامل قبل از این محقق شده باشه، قبل از اینکه او بیاد خانتون، قبل از آمدن یک هدیه مناسبی براتون فرستاده است، خب همین که اون محقق شد دیگه وجوب اکرام آمده، اومدن این بعدی هم که میاد خوند، این دیگه اثر جدیدی نکرده، ایجاد یک تکلیف جدیدی نکرده، اون تکلیف بوده الان هم هست. گویا دیگه اذا جا اکه اینجا خیلی اثر نداره. پس بود و نبود اون عامل دیگر در صورتی که قبل از این عامل مورد بحث محقق بشه اثر داره در این. وقتی اثر داره اون وقت اطلاق درست میشه. اذا جا اکه زیدون فا اکرمه، ظاهرش اینه که این عامل مؤثر در حدوث عرض شود که وجوب اکرامه. این معناش اینه که دیگه اون اگر قبل اون بیاد اون اثری نداره، چون همیشه باید این مؤثر در حدوث وجوب اکرام بشه. این اطلاق تقریب دومه. چی؟ اطلاق احوالیه. بله، میگه این اذا جا اک زیدون فا اکرمهو، هرگاه مهمان تو شد، آمد و مهمان تو شد، وجوب اکرام می آید، چه قبل از اون هدیه ای فرستاده باشد چه نفرستاده باشد. این معناش اینه که اون یکی هیچ اثری در این نداره. این میشه انتفاع اندل انتفاع. این تقریب یک تقریب خیلی جدی است. خب این تقریب گفتیم تقریب مهمی است. جوابهایی به این داده شده که عرض شود که بعضی شد دیگه من اینجا خیلی ذکر نکردم. یک جواب مهمی که اینجا داده شده بود این بود که این استدلال تو همین بیان امروزم خودتون حدس زدید، این استدلال متوقف بر این است که جمله شرطیه بگوید ترتب این جزا بر شرط مترتب است. این یک مقدمه. و دوم این که بگوید حدوث این جزا مترتب بر حدوث شرطه. نوعی که من بیان کردم خودتون حدس زدید که این دو مقدمه داره. وقتی این اطلاق درست میشه که بگیم جمله شرطیه که میگه اذا خفی الاذان فقصر، این داره داد میزنه دو تا مطلب را. یک که وجوب و تقصیر مترتب علی خفاء الاذان، این بر اون مترتبه. این یک. دو این که حدوث وجوب تقصیر هم بر این مترتبه. این دو تا حرف را باید بزنه. و الا اگر این اذا خفی الاذان فقصر ترتب را افاده نکنه، اصلا نگه که این بر اون مترتبه. خب اینجایی هم که فقط همراهی این دوتا را بیان بکنه، حالا به نحو تلازم یا قضیه اتفاقیه که در منطق دیدید، خب اینجا اگر اون حالتی که ما از اون استفاده میکردیم برای نفی اون عوامل دیگه، بگیم این حالت خفاء جدران قبل بوده، الانم که از آن آمد میگه من کار به اونا ندارم، میگم الان این دوتا هست. حالا این دیگه نفی چیزی دیگه نمیکنه. قبلم اگر بوده باز من به اون کار ندارم، الان این دوتا هست. حالا قبل بوده یا نبوده من کار به اون ندارم. این از هم جدا میشه دیگه، نمیشه با اطلاق این اونو نفی کرد. وقتی این میگه اون رو نفی میکنم که بگه که این وجوب تقصیر میاد دنبال این، خب اگه نگه این میاد دنبال اون، فقط بگه این دوتا با همن دیگه، این نمیتونه اونو نفی بکنه. میگه من اونی که میگم اینه که الانی که خفای اذان شد این دوتا هستن، اما این که قبل بوده یا نبوده و اینا نه. این یک مقدمه شه که اگر این تلازم رو صرف ارتباط این دوتا، یعنی همراهی شرط و جزا رو بگیم، نفی چیزی ازش در نمیاد. کما این که اگر نه حتی ترتب هم بگیم این جمله شرطیه میگه این بعد از آن میاد، اما میاد نه، این بعد از اون هست، حدوث رو نگه، بازم چیز دیگه رو نفی نمیکنه. این میگه آقا هر وقت خفای اذان باشه اونم ترتب بر اون داره، ولو به شکل بقایی در ادامه، نه اینکه حادث می شود. خب با اون تنافی نداره. میگیم خفای جدران بود، اون وقت اون اثر کرد، حالا این ادامه اونه. این فقط میگه اینم هست دنبال اون. حالا هستی که یعنی تازه پیدا میشه برای اولین بار، یا اینکه نه در ادامه اینم هست. اگه اینجورم باشه باز دلالت نمیکنه. پس این تقریبی که شما فرمودید که خب یه پیچیدگی داره که ادا خفی الاذان فقصر، میخواد بگه که در هر سو چون اطلاق دارد پس اون عامل مؤثر نیست. این وقتی میتونیم ازش نفی اون عامل دیگر مشکوک رو به دست بیاریم که این جمله فریاد بزنه آقا جان من میگم هرگاه این آمد آن بر این مترتب میشود و حادث میشود این ترتب، تو این که میاد اون اولین بار اون هم محقق میشود. اگه اینجور بگه اون وقت میگیم عوامل دیگه قبل باشه یا بعد باشه دنی اثر نداره. چرا؟ برای اینکه این داره میگه من وقتی که بیام خفای اذان، این یکی که بیاد این حادث میشود، معلوم میشه اون عامل قبلی در حدوث این نقشی نداشته. اما اگر کسی بیاد بگه که نه این جمله شرطیه، فقط یک تلازم میگه نه ترتب، تازه ترتبم که میگه، یا اگرم ترتب بگه ترتب به نحو حدوث شرط جزاینده حدوث شرط نیست، حدوث یا بقا، اگه این میگه دیگه توش مفهوم در نمیاد. نه نادر و اینا نداره، ولو یه فرد پیدا بشه نادرم نیست. در اون جایی که شما مفهوم میگیرید، حالا ما یه مثال زدیم، 100 تا احتمال میدیم که اونم در این حکم اثر داشته باشه، اونم در این حکم اثر داشته باشه، اونم در این حکم اثر داشته باشه. من میخوام با این بگم هیچ کدوم اینا اثر نداره. چی نداره؟ 1000 احتماله، 10 تا عامل احتمال میدیم که اون مؤثره در وجوب اکرام باشه. حالا نادرم باشه ما میخوایم اونا احتمال رو نفی بکنیم دیگه، میخوایم بگیم این عامل منحصره، فلان عاملی که در یک احتمال در میلیون احتماله اونم میخوایم نفیش بکنیم. شرط حالا فرق نمیکنه، اون که بحث عام نیست که بگیم حمله بر فرد نادر استجان داره، یک عامل دیگه رو میخوایم نفی بکنیم، حالا عامل بسیار پرمصداق باشه یا خیلی کم مصداق باشه. همش هم داریم تو فقه که یکی دو تا مثال نداریم، جمله شرطی هزارها مثال داره، اون خیلی مؤثر نیست. این شبهه‌ایه که مقابل اون استدلال قرار داشته. این شبهه همون فرمایش مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هست. بله یعنی یعنی چی؟ متوجه نمیشم چطور؟ بله خب اطلاق دیگه، برای اینکه حدوث اون جایی که اون عوامل مشکوک دیگه قبل نباشه که با این حادث میشه، در ادامه اون وقت میگه که اگر بعد بیاد اونو نفی میکنه، ولی قبل رو نفع نمیکنه. مفهوم دیگه عملا خیلی قوی در این هست، منتها حالاتش متفاوته، ما باید بگیم همه رو میگیره. حالا اینو توضیح هم میدم. ببینید خب این فرمایش مرحوم اصفهانی در برابر این تقریب دوم اطلاق فرمایش خیلی جدی است، بسیاری هم این رو پذیرفتن، حالا در همین کلام مثل منتقا نمیدونم دیگران، غالبا این شبهه پذیرفته شده که جمله شرطیه این کشش رو نداره، این کشش رو که بیاد بگه حدوث اندل حدوث، حدوث مترتب علل حدوث رو میگه، این کشش رو نداره و جمله شرطیه فقط میگه این دوتا با همند ملازمند و عرض شود که بیش از تلازم رو بیان نمی کنه. جمله شرطیه فقط تلازم رو بیان میکنه، ولذا در منطقم دیدید که میگه جمله شرطیه به کار میره در برای تلازم، قضیه تلازمی لزومیه، قضیه اتفاقی هم داره، حالا اتفاقیش هم بذاریم کنار، قضیه لزومیش هم اهم از اینه که حالا شرط علت باشه اون معلول باشه یا شرط معلول باشه، اون علت باشه. حالا اینم رو یادآوری بکنیم، در منطق خوندید دیگه، در منطق گفتن که شرطیه تقسیم میشه به شرطیه لزومیه و اتفاقیه. درست میگم این اصطلاح؟ احتمالا اگه کسی یادش باشه، کسی منطق تدریس کرده، قضیه لزومیه و اتفاقیه. قضیه اتفاقیه مثل اذا کان الانسان و ناطقن، مثلا فالحمار و ناهقن، مثلا این دوتا هیچ با هم ربطی نداره، دو چیز بی ربط با هم را به صورت جمله شرطیه در آورده به خاطر یه نکته ای. این اتفاقیه است که در اینجا این دوتا اصلا تلازم نیست. بعد اون نوع دوم که قضیه لزومیه است، میگه تلازمه واقعا بین شرط و جزای ارتباط منطقی و علقه واقعی است. بعد لزومیه خودش تقسیم میشه به اقسامی. گاهی شرط علت هست برای جزا، گاهی به عکس، جزا علت برای شرطه. شق اولش اینه که اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فالنهار موجودتون. اینجا طلوع شمس علت نهار میشه معلول. همین رو میشه به عکس کرد، اذا کانت النهار موجوده فالشمس طالعه. یه به عکس شد این دو نوع. یه نوع هم اینه که دو چیز ملازم میاد شرط و جزا میشه، که دو چیزی که با هم ملازمن، مثلا روز بودن و حرارت وجود داشتن. مثلا اذا کانت النهار موجوده فالارض حارتون، مثلا که اینجا ارض و حرارت و نور دوتا معلوله علت ثالثه هستن. پس قضیه شرطیه یا لزومیه است یا اتفاقیه. لزومیه هم سه قسمه. این عرض شود که حالا فوقش اینه که ما بگیم قضیه اتفاقیه مجازه. فوقش اینه که بگیم اذا کان الحمار و اذا کان انسان و ناطقن، عرض شود که فالحمار و ناهقون. این بگیم این جمله جمله مجازه. این دو تا شرط و جزا باید یه جوری به هم گره خورده باشن، این مجازه. اما لزومیه که دیگه همه اقسامش حقیقته، اون که مجاز نیست. این مؤید فرمایش مرحوم اصفهانیه. لزومیه همش حقیقته، چه این که این علت باشه اون معلول باشه، یا اون به عکس باشه، یا متلازمین باشن. و اونجایی هم که علت و معلولن، چه علت منحصره باشه چه علت غیر منحصره باشه. علت غیر منحصر هم باشه باز قضیه لزومیه است، ولی حدوث اندل حدوث نیست. ولی در این حال قضیه شرطیه واقعا حقیقته، واقعا حقیقته که اگر مثلا فلان اینجور باشد، مثلا این آهن انبساط پیدا میکنه. حالا یه عامل دیگری هم غیر از حرارت هست که انبساط پیدا میکنه، قبل از اینم میاد، بازم قضیه شرطیه میشه به کار بره. دو تا عامل رابطه یه معلولی دو تا علت فیزیکی داره، هر دو رو به صورت قضیه شرطیه میگیم، تلازم رو میگیم، ولی توش حدوث اندل حدوث و اینا اصلا مقصود نیست. فقط میخواد بگه اینا با هم ارتباط علی و معلولی و تلازمی چی داره، به نحو لزومیه. بنابراین تو مفاد و موضوع الله آیه اصفهانی رضوان الله تعالی علیه میفرمان که در قضیه شرطی یه حد اکثر اینه که میگیم یک تلازمی باید باشد، حد اکثر اینه. البته ایشو از این جلوتر رفته یه چیز دیگه هم میگه که بعدها بحث میکنیم. حد اکثر اینه. حد اقلش اینه که حتی یه چیزی میتونیم بگیم که قضیه اتفاقی هم رو در بر بگیره، که اصلا هیچ تلازمی هم نیست. خیلی حالا بیایم همراه شما بشیم میگیم که یک تلازمی باید باشه، اما اینکه تلازم این علت اون معلوله، اون معلول این علت، دوتایشون معلول علت ثالثه هستن، علاوه بر این علت انحصاریه یا غیر انحصاریه، تازه این علت که هست علت حدوث اندل حدوثه، اینا هیچ کدوم تو قضیه شرطیه نیست. این فرمایش ایشونه. خب ما بله
خیلی چیزی
همین دیگه میگیم، ما میگیم بیش از این چیزی نیست، شما باید بیش از این بیاری. میدونم میگه بیش از این نیست دیگه، بس ما همینه. چرا ایشون میگه که شما یه چیزی فراتر از این بر جمله حمل کردین، این تو این قضیه موضوعش نیست. ما عرضی که داریم، خیلی هم اینو قبول کردن، ما جوابی که نسبت به مناقشه مرحوم اصفهانی داریم اینه که ما اگر میگفتیم که تو موضوع له جمله شرطیه این خبر هاست، شما میتوانستین این استدلالات رو بچینید جلوی ما، بگید که نه موضوع له اینجوری نیست، جمله شرطیه به کار میره در اونجایی که شرط علت یا معد، به کار میره در اونجایی که شرط معلوله، به کار میره در اونجایی که دوتاییشون معلوله علت ثالثه هستن، حتی به کار میره در اونجایی که اتفاقی این ارتباط، این دوتا ارتباط واقعی نیست. از طرف دیگه به کار میره در اونجایی هم که علیت و ترتب هست، اونجایی که انحصاریه، اونجایی که انحصاری نیست، به کار میرود به نحو معنای حقیقی در اونجایی که دوتا علته و یکی نقشی در حدوث نداره، در ادامه اومده که در حدوث نقش نداره، همه به نحو حقیقی به کار میره. ما از لحاظ وضع هیچ سخنی با شما نداریم، جمله شرطیه در همه اینا به نحو حقیقت به کار میره. ما عرضمون نکته دیگری است، عرضمون اینه که در گزاره های انشائی مولا، نه در همه جمله های خبریه مفهومیه، در گزاره های انشائی مولا این یه معونه، یه ظهوراتی زائد بر ظهور وضعی داره، ظهورات زائد بر ظهور وضعی داره. ما میگیم ظهور این که وقتی میگه ادا خفی الادان فقصر، این ظهور در این داره که این خفای اذان موضوعه و علیتش هم به نحو موضوعیته، یعنی این دخیل در اون اومدن اونه. این که بگیم نه این یه نشانه ایست، نشانه هم باشه، این نشانه، نشانه یه چیزیست که دخیل در اومدن اونه، این تقدم بر اون داره، واقعا این ظهور نداره. بینکم و بین الله ظهوری در این نداره که این دخیل در اینه که اون بیاد. این اولا. ثانیا ظهور این اینه که این دخیل در اینه که اون پیدا بشه، ظاهرش این دومیش البته سختره، ظهورش در اینه که این که اومد اون میاد، نه اینکه اون هست، ظهورش در اینه که اون پیدا میشه، قصد پیدا میشه، وجوب قصد پیدا میشه، وجوب قصد پیدا میشه. ما حرفمون اینه و این حرف خیلی حرف بی ربطی نیست. چرا؟ نه، میگه که اثبات حدوث اون اند حدوث این، این که اومد حدوث اون اند حدوث این، اون وقت اگر اون عامل مشکوک دیگه از قبل آمده باشه دیگه، اون وقت این حدوث اند الحدوث نیست، این اونو نفی میکنه. ما عرضمون حالا تکمیل داره که جلسه بعد عرض میکنم، ولی تا اینجا عرض ما اینه که میگیم که ما نمیخوایم بگیم موضوع لای جمله شرطیه اینه، نه، جمله شرطیه تو این قضایای اخباری که گفتید، حتی در قضایای اتفاقی هم ممکنه جمله شرطیه حقیقی باشه، در لزومی هم به جمیع اقسامها کاربرد جمله شرطی حقیقیه، چه شرط علت باشه، چه معلول باشه، چه معلول علت ثالثه باشه، و اونجایی هم که علت باشه، چه علت منحصره باشه، چه علت غیر منحصره، علت هم باشه، علت حدوث باشه یا علت حدوث نباشه، همه اونا حقیقیه. ما میگیم نه، کاربردش تو مقام مولویت و بیان حکم و اینها یه دوتا ظهور اضافه داره، یه ظهور این داره که این مؤثره در اونه، این علته، نه اینکه این معلول اونه، نه این علته، حتما ظهورش در اینه، علته به معنای همه امور اعتباری ها، نه علت حقیقی. دو هم اینه که ظهورش اینه که این که میاد اون میاد، نه اینکه اون هست یا بوده یا بعد میاد، این که میاد اونم میاد، مقارنه با این اون پیدا میشود. این دوتا ظهوره که استظهاره، و با این دو ظهور اون وقت مفهوم درست میشه، تکمیلش فردا دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.